و تقریبا مسلم امتنانی بودن حدیث رفت و این ثمرم دارد. در بعضی از جاها مالای علمون هست ولی جای رفعن نیست، چون خلاف امتنان مثلا یکی از مواردی که قبح قابل بیان از حدیث رب جدا می شود، یعنی مواردیه که خلاف امتنان بر غیر حدیث رب جاری نمی شود، وقت نوبت می رسه به قبح قابل بیان. قبح قابل بیان دامنش اوسه است از حدیث رب از این جهت. بعضی جاهایی حدیث رب جاری می شود و حقاب بلا بیان جاری نمی شود. شاید در ادامه بس ها بیاد موردش بیاد. اینجور نیست که هر جا جای حدیث رب هست جای حقاب بلا بیان هم هست. هر جا جای حقاب بلا بیان هست که تساوی باشه، نسبت نه، نسبت حدیث رب با قبح قابل بیان من وجه بعضی از موارد حدیث رب جاری نمی شود چون امتنان نیست، ولی قبح قابل بیان کار به امتنان نداره. آقا بیان نداری، مسعی نداری، عقابت قبیح هم میخوای امتنان باشه نباشه اصلا اینه. ثمره مهمه ای داره این بحث. که اگر ما اون غیر حدیث رب مثل کلوشن لکه حلال را اونا را بگیم امتنانی نیست، اون وقت این بسیه خیلی ثمر پیدا می کنن. اگر بگیم اونا امتنانی هستن خوابیش، اما اگر بگیم اونا امتنانی نیستن و یه جاهایی باید دیم حدیث رب جاری نیست ولی کل شلک حلال جاری هست، اون با کل شلک حلال هم جدا میشه به خاطر این امتنانی بودن، از اونم جدا میشه همونطور که از قبح قابل بیان جدا هست. عرض کردیم اصل امتنانی بودن مفروغ عن هست به بیانی که گذشت، لیکن یک خصوصیاتی، یک جهاتیه که اونا را باید تذکر داد. از اون خصوصیات این که ما میگیم حدیث رفع امتنانی باشه، یعنی در حق اون که جاری میشود امتنانی باشه، نه که در حق و امت. یه علا سبیل انحلال رفع امتی، یعنی فرد فرد از امت در حقش ما منت بذاشتیم، نه که چیزی را که برمیداره با در حق همه امت امتنانی باشه. این گفتنی نیست، پیدا میشه یه موردی که خیلی اوقات از در حقی برداشته میشه ربطی به دیگران نداره. رفع امتی امتنانیه یه از قبیل عام استقراقی انحلال پیدا میکنه. معناش اینه در حق هر فردی از امت که جاری میشود بایستی در حق او امتنان باشد. نه بعضیا حالا ای آقا نمیدونه چی، بعضیا میدونه در حق همی آقا امتنانی باشه کافیه دیگه. شواد حکمی هم باز مواردش عدیده. خب معنای امتنانی بودن، خصوصیت اول اینه که معنای امتنانی بودن اینه که در حق اونی که جاری می شود بایستی امتنان باشد، در حق بقیه نیاز به امتنان ندارد. بله خصوصیت ثانیه اینه که بله بایستی در حق دیگران خلاف امتنان نباشه. این درسته، شنیده دیگه حدیث رفع در جای جاری می شود که خلاف امتنان بر دیگری لازم نیاد. مثلا شما خطا کردی، نسیان کردی، شیشه کسی را شکندید، تو خواب بودید، رفع الخطا اینجا جاری نمی شود. بگید رفع الخطا، شما ضامن نیستی، خطا کردی یه ضامن نیستی. میگید نه، رفع الخطا زمان را از ذهن نمی برد. رفع الخطا، بله خطا کردی، بیدار بودی، یا بیدار حساب کنید، بیدار بودی، دستون خورد، خطا کردید، مال مردم از بین بردید، حرمت تکلیفی در حق شما از بین میبرد، این مطابق امتنانه. اما زمان را از بین ببرد، نه خلاف امتنانه. چرا میرسیم؟ یکی از امور، حالا برای حکم تکلیفی هم یک مثال میزنیم، محض خاطر شما فرض نفرمان. مکرهی اکرام میکنه شخصی را، بزن تو گوش ای آقا، وگرنه خودم تو گوش تو میزنم. یا آقا نمیتونه بگه رفعم از تکرو علی، تو گوش دیگری زدن حرامه، بگه رفعم از تکرو علی، رفع داشته حرمت بزنه تو گوشون. نه، اینجوری حدیث رفع نیست. اگر بنا باشه این رفعه حرمت را در حق این آقای مکره بردارد، این خلاف امتنانه بر اون شخص آخره، نه حق نداره اونو بزند، ولو این که خودش یک سیلی میکره، جای رو فهم بسته برون میکره. خب اوناش دیگه باز بریم به مذاق شرط که مثلا تزاحم ملاقات. خب همین جوره، وجهشم واضح هست، چون دارن رفعن امتی، رفعن امتی، امت همشون پیش خداوند، پیش پیغمبر اکرم علی السویه است. نمیشه بگیم چه فرق بین این آقای مکره و اون آقای شخص سالس. رفعن امتی انصراف داره، به ملازمی امتنانی که گفتیم ها، انصراف داره که خلاف منت بر دیگری لازم نیاد، چون تجویز، همین نکته رو تأمل بفرمایید، چون رفع و تجویز در این فرض ای خلاف امتنان بر امت هست. عام مجموعی نیست امتی، عام استقراقی هست، ولی خلاف امتنان هست. منت گذاشتیم بر امت، یکی اکراه شد دیگری بزنم، چطور منت بر امت هست؟ یکی بالاخره میخوره بنده خوبی، منت نیست بر امت، منت بر این شخص هست، خلاف منت بر اون شخص هست. جایی که منت بر شخصی هست خلاف منت بر شخصی هست، اون منت بر امت نیست. همین جوره که فرمودن جایی حدیث رفع جاری میشود که خلاف امتنان بر غیر لازم نیاید. بلی یه چیز هست، اگر اون خلاف امتنانش خیلی محسوس نباشه، خلاف امتنان هست به دقت عقلی ولی خیلی محسوس نیست، عرف اون را مثلا خلاف امتنان نمی بینه، ولو به دقت عقلی خلاف امتنان هم، بعید نیست حدیث رفع اونجا رو شامل بشه. مثلا ما شک داریم آیا خمس بر مال سبی هست یا نه، وجوب قطعا نیست، رفع قلم عن سبی، قلم تکلیف بر سبی نیست، وجوب خمس بر سبی نیست، اما به عنوان حکم وضعی شک داریم آیا خمس در مال سبی اعتبار شده یا نه، یه پنجم این اعتبار شده مال ارباب خمس یا نه. اینجا طرف ارباب خمسن، کلیات هست، شخص نیستن. اینجا اگر کسی بگه مثل مرحوم آقای خویی فرموده دیگه، فرموده اینجا رفع ما لا یعلمون جا داره، رفع ما لا یعلمون خمس در اموال سبی شد داریم رفع. حدیث رفع احکام وزیر میگیره میرسیم ها، یه امری منعقد کردیم برای همین جهت. خب شما بگی آقا خلاف امتنان لازم یاد بر ارباب و خمس، نه بر یه شخص، بر شخص خاصی خلاف امتنان لازم نمیاد. شاید بشه اینو گفت که عیبی نداره، فرق است بین این که از جریان حدیث رفع خلاف امتنان لازم بیاد بر شخص خاصی، مثل اون مثال زمان، مثل اون مثال اکراه بر زر، یا نه خلاف امتنان لازم بیاد بر عناوینی. الان اگر ما بگیم رفع ما لا یعلمون شامل اموال سبی می شود، احساس نمی کنیم که خلاف منت هست. در کی خلاف منت؟ کسی در کار نیست. بله ارباب و خمس سادات یا امام علیه السلام، بله اونا عناوین هستن، یه گیری داره، صاف نیست. این که میگوین باید از جریان حدیث رفت خلاف امتنان بر غیر لازم نیاید، اگر غیر شخصی باشد سلمنا، اگر غیر عنوان باشد به قول امروزی ها شخصیت حقوقی مثلا باشد، برای با اونجا صاف نیست. کسی بگوید رفع ما لا یعلم فی شمول رفع ما لا یعلمون در این گونه موارد تأمل، برای ما صاف نیست. بیت المال هم همینجوره، خلاف امتنان بر دولت لازم بیاد مردم او را عین امتنان میدانم. خب بگذاریم، نه بر اشخاص خلاف امتنان لازم بیاد نمیشه گفت. این ارزم دیگه استزاریه دیگه، که آیا رفع ما لا یعلمون اینجور مواردی را که خلاف امتنان لازم میاد لا علی الاشخاص، آیا اینجا بر امت مثلا امتنان نمیگذاره؟ چرا اینجا امتنان بر امت هست دیگه؟ ما در شمول حدیث گیر داریم اینجا. آخرین حرف اینه که و از اون خصوصیاتی که دنباله امتنانه اینه که شنیده میگوین حدیث رفع فقط رافع مثبت تکلیف نیست. چرا؟ چون اگر بنا باشه حدیث رفع اثبات کنه تکلیف رو، خلاف امتنانه. حدیث رفع فقط رافع مثبت نیست. مثلا برای اثبات تکلیف کسی بگوید من شک دارم که آیا رجوع به کفایت بعد از حج شرط تکلیف هست، شرط وجوب حج هست یا نه، محل بحث دیگه. بعض رجوع به کفایت را شرط می دانم. ما اگر شک کردیم که آیا رجوع به کفایت در باب حج شرط وجوب حج هست یا نه، بر کسی حج واجب است که بعد از این که برمیگردد بازم آقا باشد، بنا باشه پولار ببره حج بکنه برگرده تکدی بکنه، حج بری واجب نیست، رجوع به کفایت هم شرط وجوب هست. خب اگر شما شک داشته باشید، شک داری اینجا اگر براعت جاری بکنیم بگیم رفع ما لا یعلمون، شک دارم شرط یا نه، رفع ما لا یعلمون میگه شرط نیست، وقت نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود پس واجب از حج بر شمایی که بعد از آمدنتون کفایت نداریم، رجوع به کفایت نداریم. لازمه جریان براءت در شرط و تکلیف اثبات و تکلیفه و این خلاف امتنانه. براءت از شرطیت جاری نیست در همه شرایط تکلیف، براءت جا نداره، چون اگر براءت را از شرطیت جاری کنید لازمش ثبوت تکلیف هم، ثبوت تکلیف با امتنان سازگاری نداره. اینه که شنیدید میگن حدیث رفع رافع نه مثبت، معلومه خودش که مثبت نیست که رفعه، نه به اثبات منتهی میشود. ربما از جریان حدیث رفع لازم میاد ثبوت تکلیف. کلما لزم من جریان حدیث رفع ثبوت تکلیف، اونجا حدیث رفع جاری نمیشود. خلاف امتنانه، حدیث رفع مثبت نیست، فقط نافیه و تکلیف برند. اینه که با تفصیل داد بین شرایط الوجوب و شرایط الواجب. در شرایط الوجوب حدیث رفع جاری نمی شود، چون براءت از شرط وجوب اثبات وجوب می کند، بخلاف شرایط واجب. در شرایط واجب اصل وجوب معلومه، شک داریم این اضافه را داره واجب ما یا نه، آیا واجب و مقید بی اضافه است یا نه. در شرایط الواجب آیا طواف مشروط به طهارت خبثیه است یا نه؟ طواف واجبه، شک دارم طواف مشروط به طهارت خبثیه است یا نه. اینجا براءت جاری کردن کمال توسعه دیگه. شرایط واجب مثبت تکلیف نمی شود، اگر براءت جاری شود در شرایط الوجوب مثبت می شود. کل ما لازم از جریان براءت ثبوت تکلیف، اونجا مجالی برای براءت نیست. شرا عقلیه عکس نتیجه میده. بعد وقت مثلا الان رجوع به کفایت نداریم، شک داریم که آقای واجبه یا نه، بله خوب حالا این اضافهش بکنید، در شرایط وجود در خود شرط براءت جاری نمیشه. بعد شک در مشروط دارید، براءت در خود مشروط جاری میشه. شک داریم برای آقایان واجبه حج یا نه، ای آقایی که رجوع به کفایت ندارد شک دارم حج برش وجوب داره یا نه، براءت میگه وجوب نداره. براءت در نای شرط اصل حاکمه، ولی در نای شرط جاری نمیشود. بعد براءت در خود مشروط جاری میشود، مثل قبح عقاب بلا بیان که در نای مشروط جاری میشود. چرا دیگه؟ نه در شرط که برای تعقلی معنا نداره، که برای تعقلی همیش به تکالیفه. شما در اون شرط چرا نمیتونید براءت جاری کنید؟ این جهت همون امتنانی بودن است. بله واضحه، حدیث رفع امتنانیه، لازمه امتنانی بودنش حسلا. حدیث رفع امتنانیه، لازمه امتنانی بودنش اینه که خلاف امتنان بر غیر لازم نیاید، یک، و در حق خود این شخصم مثبت تکلیف نشود، دو، اصل مثبت. چرا مثبت؟ مثبت نیست که این که بعد دیگه مثبت نیست که شرطیت خودش مجبور شرعیه، شرطیت خودش مجبور شرعیه. همون گفتن دیگه مشکل نیست دیگه، خوب بود جواب خاطر رو گفتید. همه براءت رو در اکثر جاری میکنن، هیچ کم نمیگه مثبت. نه واضح همونی میرسیم. خب این بحثی نداره، اینم قضیه امتنان، اصل امتنان و لازمه امتنانی بودن. امر چهارم یا پنجم نمیدونم. بله راست میگی. از خصوصیات داشتم تو ذهنم میچرخیدم چرا زود تمام شد، یه چیزیه باید بارم. از خصوصیات امتنانی بودن حدیث اینه، حدیث رفع در جایی جاری میشود که شخص قابلیت امتنان را داشته باشد. اگر شخص قابلیت امتنان قابلیت برای منت نداشته باشد، حدیث رفع در حق جاری نیست. مثال زدن خود علما، فرمودن قاصبی که مالی را قصد میکند، بعد یادش میره دیگه، از ذهنش میره، خانه ای را که قصد کرده روزه اول تو ذهنش هست و نگرانه، آروم آروم دیگه از ذهنش میره و بله در اون خانه نماز میخواند. این نماز صحیح یا صحیح نیست؟ در نسیان قصد گفتن رفع نسیان جاری میشود، نماز صحیحه، الا در قاصد. رفع نسیان در حق قاصد جاری نیست. چرا؟ چون قاصد قابل امتنان نیست، قابلیت امتنان نداری، تأیید قصد میشه، منت بگذاریم، تأیید قصد قابلیت امتنان نداره. یا کسی که به سوی اختیار خودش رفته یه جایی، اونجا مکره شده شراب بخورد، خودش میدونست اونجا برد اکراهش میکنن، زورش میکنن، راهی نیست، اونجا که شراب بخورد میگیم رفع مستکره علی در حق جاری نیست. چرا؟ چون خودت میدونستی اینجا اکراه میشی، اکراه سوی اختیارم. کسی که مکره شده به سوی اختیار خودش، به دست خودش، خودش را در ورطه اکراه انداخته، این در عقلا قابلیت امتنان نداره. رفع امتی باید امتنان باشه بر امت. این شخص چون قابلیت امتنان را ندارد، رفع نسیان قاصب را نمیگیرد، رفع مستر رو علی، رفع مستر رو علی استرار اکراه به سوء اختیار را نمیگیرد، یا قابلیت امتنان ندارن که به قاصد میر قابل حالا عرض میکنن. اللهم مگر کسی بگوید نه خدایی که ما میشناسیم، بله رؤوف رحیم ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، حالا یه خطایی کرده، کار ناشایستی کرده، ولی نه میگه بله اگر صد بار توبه شکستی بازم بیا. بله قابلیت امتنان ندارد، کسی بیاد بگه نه چرا همه انسان‌ها قابلیت امتنان داره، نقل می‌کنم دیگه نمی‌دونم، بله از امام سجاد دارن علیه السلام نقل که فرمود این نماز رو خیلی بخونم نمی‌دونم، بله گناهانش بخشیده میشود، بعد درست در به خانه خدا باز خنوت از رحمت خدا از محرمات، ولی این مقدارش که بعد این وسیعی تأیید ظلم باشد، اصلا سبب می همینجور دیگه بگه خوبه دیگه، یک کاری بکنه تکلیفاش به زمین بمونه دیگه، بنا باشه که بله مستک رو علی رفع مستک رو علی به سوی اختیار را میگیره، بگه خب ما میریم دیگه بعدم مجبور میشیم شراب رو بخوریم، رفع مستک رو علی دیگه، رفع مستک رو علی خود ما رو مستر میکنیم، یه جایی خودمون را مستر میکنیم به خوردن میتر، خوردن نزول ارزم به خدمت شو، رفع مستک رو علی این با روح قوانین الهی سازگاری نداره. ما در شمول حدیث رفع مواردی را از این گونه موارد که میگویند قابلیت امتنان ندارد ما در شمولش تأمل داریم و اطلاق حدیث رفع را برای اونا ثابت محرز نمیبینیم. همین که تأمل هم داریم کافیه دیگه، ما نمیتونیم به حدیث رفع در حق اینها استدلال بکنیم وقتی نتونستیم خطابات اولیه میگه حرام هست، خطابات اولیه میگه باطل نماز مثلا، خطابات اولیه مخصص منفصلشون مجمل روشن نیست، مرجع خطابات اولیه است، حکم رفت در حق اینها جاری نیست. حاصل الکلام ولو خیلی روشن نیست حدیث رفت اینا رو نگیره، ولی همین که روشن نیست که پایت میکنه. ما باید اطلاق رو احراز بکنیم، باور بکنیم، ظهور ما باید باور کنیم. رفع مالا یعنی اطلاق داره حتی از امت ایجوری، خورده استبعاد دارد اطلاقش در ذهن ما بله محرز نیست. مرجع خطابات اولیه میگیم نماز قاصد در فقه هم اصلیه، میگه نسیان کرد قصد را نماز صحیح هم مگر خودش قاصد باشد. بعضی ها گفتن نه، مگر خودش قاصد باشد یا اطرافیانش، یا از اطرافیانش هم باشد. حالا خودش نه، خودش قاصد نباشه، بچه‌ش میاد چه میخونه نماز میخواد تأیید میکنه کار با باشد، اطرافیانش هم قابل اطرافیان که تأیید کردن قصد را، قصد خصوصیت ندارد، بابا قاصد است، بچه‌م تأیید میکنه میاد حدیث رد. ما اونجا رو گیر، ما بابا اونجا گفتیم صاف نیستم، امروز هم تکرار کردم گفتم برای ما اطلاق اونام صاف نیست، همین نه اطلاق اونام گیر دارم، نه اطلاق اونام گیر دارم، تازه اونام که توش نسیان نیست که، شک کلش اینه که حالا حتی در خصوص نسیان ما چی نداریم که. خب اینه که هر کس قابل امتنان نیست. قاصد یک مثاله تو ذهنم هست که در همون مسئله فقهی که فرمودن الا قاصد، بعضی هم اضافه کردن و من حزا حزوه، اونایم که رو تایید میکنن اونا قابل امتنان نیستن، اونا خوشحالن باباش خانه رو قصد کرد آمدن اونجا راحتی دارن میشنن، اونا قابل امتنان نیستن. بعضی وقت مستر بده، بعضی وقت از کدام این مثال این که زده که نسیان بود که استرار نمید، نه میره اونجا مستر میشه به شرب خمر، استرار نه الان دیگه مستر، وضع فعلی الان مستر نه، یعنی بخور نه، بعضی وقت دست بخور به الله میدونی چهار میکنی این چهاره مستر نیمشه یا عرضی خانه رفته بسوی خطرناک بود، خانه مرد نداره یه زنی هست خطرناک بود، ولشون میریم حالا هرچه باد آباد بسوی اختیار رفت تو خانه، خانوان در خانه را بسته اونجا میگه مثلا جیغ میزنم آبروت رو میبرم، استرار دیگه اینم یک نوع استراریه مثلا. خب اینا رو بگیم حلال و حلاله، و هر کسی بیاد بگیم ولشون میریم تو خان، اینا سبب میشه که احکام خدا تعطیل بشه دیگه، میگه میریم دیگه، بعدم که مستر میشیم رو فهم از طور رو که میگه حلاله تمام شد رو، اینا نمیشه گفت صاف نیست اینا. خب بگذاریم هازا تمام الکلام در امر امتنان. امر آخر اینه که از حدیث رفع کشف می شود وجود الملاک فی المرفوع. رفع ما لا یعلمون میگه مثلا شرب تتون حلاله، حرمت نداره، ما کشف میکنیم از حدیث رب که شربتتون ملاک داره. از جریان حدیث رفت در مجرای خودش کشف میکنیم وجود ملاک را. چه اثری داره خواهم گفتن ادامش. به چه دلیل، به چه بیان از حدیث رفت کشف میکنیم وجود ملاک را در متعلق المرفوع؟ به دو بیان. اولا امتنان، خود امتنانیت اینو اقتضا داره دیگه. وقتی معنا داره بگیم به ما منت گذاشته که ملاک داره، مقتضی داره، جا داره بر ما حرام کنه، جا داره بر ما واجب کنه، بعد دیگه که منت گذاشته. اگر از اول شربتتون ملاک نداره اصلا، چون منت نداره دیگه. امتنان فرع بر ملاک داشتن اولا. ثانیا ماده رفع گذشت که از ما استخدام کلمه رفع بحث سابق کشف میکنیم که این مرفوع ملاک داشته. کأن مثلا خودش بوده، رفع آمده برداشته. از ماده رفعم فرمودن ما کشف میکنیم وجود ملاک را. خب در ذهن ما اینه که نه، از حدیث رفع کشف وجود ملاک نمیشود، که ثمره مهمی داره این بحث. الان بحث خواهیم کرد. ما قبول داریم امتنان فرع بر وجود مقتضی، وجود ملاک. اول باید ملاک باشه، ملاک الزام، تا امتنان معنا داشته باشه. این درسته. ولیکن با التفات به امتنان، با تحقق امتنان، باز اون ملاک هنوز باقیه. چه میدونیم ما؟ با قطع نظر از امتنان درسته ملاک داشته، اما با توجه به امتنان شاید این عمل، همین رو همین تعمل بفرمان، شربتتون با التفا، با قطع نظر از امتنان خدا، چرا ملاک داره، ولی به ذم امتنان خدا، مورد امتنان برای خداوند، شاید ملاکش مغلوب دیگه. حالا موردی مثال نزنید، کلا ببینید ارتکاستون چجوریه. گاهگاهی هست عمل با قطع نظر از کرم شما ملاک داره، اما با توجه به کرم شما اون ملاک مغلوبیت پیدا میکنه، این خاصیت میشه، با کرم ما سازگاری نداره. کرم مانع میشه از فعلیت اون ملاک، اون ملاک را از فعلیت میندازه، کلا ملاکش میکنه، مغلوبش میکنه. عمل با توجه به این که خداوند اینجور منتی داره، معلوم نیست ملاک مؤثری داشته باشه. بشه ما بس ثبوتی داریم میکنیم. ما میگیم اگر یک چیزی با قطع نظر از امتنان ملاک داشت، بعد آمد خبر داد که این مورد منت من است، مورد کرم من است، من از عهدت برداشتم، به فرض با فرض این که این مورد منت خداست، دیگه شاید ملاکش مغلوب باشه.
ملاک کلی هست؟
کلی جزئی نداره.
چرا؟
همین مثالی که زدم دیگه،
شربتتون حرام،
شربتتون ملاک زاجع مشاجریت داره با قطع نظر از فضل و کرم ما. اینا مشابه داره، برای روشن شدن مسواک ملاک الزامی داره با قطع نظر از لطف ما، ولی چون ما لطف داریم نمیخوایم مشقت بر امت باشه. لولا ان اشق على امتی لعملتم بالسواد. با آمدن این مشقت و این که خداوند نمیخواد به ما مشقت بیفتیم، ملاک الزامی دیگه نداره. نه دیگه، اینا مؤثر مؤثر باشه در اراده مولا. ملاک این تکوینیات رو که نمیگیم، گذشت در بحث ملاکات. ملاکات یعنی مصالح و مفاسدی که مد نظر مولایه، که اگر قصدش بکنی تقرب پیدا میکنی. نه اون ملاکات صرف، ملاکات صرف نه بابا، مصالح همه ای که میگن عمل یا باید به قصد ملاک بیاری یا به قصد امر، اون ملاک اون واقع صرف نیست، یعنی ملاک محبوب مولا، یک ارتباطی با مولا پیدا بکنم. نه محبوب، ملاک محبوب، نه امر. امر کجا بوده؟ محبوب ملاک باید اضافه به خداوند پیدا کند. این که در بعضی از عبارات میبینید که میگن بیاره به قصد امر یا محبوبیت، چیزی از ملاک نمیارن، این نمیشه. تو اون محبوبیت ملاک افتاده. اونایی هم که میگن آقا به قصد ملاک قربت میارن، به قصد ملاکی که محبوبه، نه ملاکات واقعی. اون ربط به مولا نداره. این ملاک داره برای جامعه خوبه، برای صلاح جامعه خوبه، ولی نمیدونم محبوب خدا هست یا نه. ملاک، ملاکات واقعی مد نظر نیست، به اضافه، به علاوه محبوبیت برای خدا. میگم دیگه در باب سواک ملاک الزامی الان نداره. فی حد نفسی شما بگو ملاک الزامی داره، ولی با التفات به این که خداوند اراده مشقت ندارد، فضل دارد، ملاک الزام معلوم نیست اون ملاک 100% محبوب خدا باشد. نه، امتنان محبوبیت را از بین میبرد. ملاک استحبابی داره، ملاک الزامی نداره. ملاک الزامی نداره. همه جوره در مقامم، بله، شربتتون فرض بفرما ملاک واقعیش اختلال حواس اصلا، اختلال نمیدونم دستگاه زندگی انسان، دستگاه تنفسی بفرما، ملاک اون هست، اما اون وقتی محبوب میشود تحصیلش، که من مولا به شما نخواسته باشم تفضل بکنم، چون دیگه مورد تفضل ماید، بله اگر خیلی خواستید عرفانش بکنید، خواهی و گناه هم میگن محبوب خدا میشه، چون مبدأ غفران بعد. اینا برای منبه، برای که جا بیفته. آره، محبوبیت یه وادی دیگه ای هست، نمیگه اون حرف درست ها، نه اونا فقهی نیست، اینا عرفی هست، که محبوبیت یک وادیه، اون ملاکات و مساله و مفاسد واقعی یک وادی دیگه هست. اونی که ما بحث میکنیم در اون ملاکات محبوبم، که من بتونم اون را قصد کنم به خدا تقرب بجویم، ملاکاتی که محبوب خداوند تحصیلش یا ترکش. ما با وجود حدیث رفت که امتنانیه، با حفظ با مراعات جهت امتنان میخواد ابراز هست در روایاتم که همونطور که خداوند دوست دارد الزامیاتش عمل بشود، به ترخیصیاتش هم دوست دارد که اعتنا بشود. اینا بله، اینا را پیازداش اضافه کنید. چه میدونیم اینجا شاید یه ملاک الزامی محبوبی با توجه به این که خودش گفته حلال، ای الناس حلال، بازم بگیم آقای الزامیش محبوب شمایه کجا؟ در حق جاهل ملاک ملاک الزامی که محبوب خدا باشد نداره. مثلا ملاک الزامی معناش اینا چون الزامی ملاک الزامی نداره، یعنی ملاکی که محبوب اون مرتبه محبوبیت الزامی باشه نداره. نه با توجه به گفتن اگر ابراز نمی کرد امتنانش را، نه ما آنها یه بحثای دیگه گذشته میگه ما را دنبالش عرض می کنم بذارید تمام بشه حیفه. این که ما حدیث رب را امتنانی می دانیم پس باید ملاک خلقش عرض می کنم پس باید بگیم ملاک دارد، بگیم بابا این نتیجه غلط شما مترتب می کنید. امتنانیت پس با قطع نظر از امتنان ملاک دارد، اما بعد امتنان هم هنوز ملاکش باقی هم؟ نه معلوم نیست. اما ماده رفع گذشت در ماده رفع، آیا ماده رفع دلالت دارد بر وجود ملاک یا نه؟ اونم ثابت نیست، چه میدونیم؟ شاید رفع به لحاظ بودن در شرایط سابقه هم در حق ما مرفوع هیچ ملاکی نداشته باشه، چه میدونیم ما؟ شاید رفع به لحاظ اون مقام اثبات اطلاقی که ملاک نداشت که ما بیان میکردیم. بله استثناء، بله اگر کسی بگوید احکام در ظرف جهل موجودند و فعلی هستند، در خصوص جهل میگیم نه بقیه فقرات، در خصوص رفع مالای علمون کسی بگوید احکام موجودند و فعلی هستند، بله چون رفع ظاهریه پس هم حکم موجوده هم ملاک دیگه. اینایی که ما میگفتیم مال غیر از رفع مالای علمونه، در غیر رفع مالای علمون ما احراز ملاک قبول نداریم، لا به امتنان ولا به مادت رفع. در خصوص مالای علمون ملاک رو که قبول داریم بمانه، حکم رو قبول داریم چون رفع ظاهریه. ثمره این بحث چیز گفتم ثمره مهمی دارن، ملاحظه بفرمایید این حامله هایی که در ماه رمضان هیچ حرف مشتری را قبول ندارن، با استرار با حرج روزه میگیرن، آیا روزه صحیح نه؟ مبتنی بر همین بحث امروز مایه. اگر گفتید ملاک دارم روزه صحیح دیگه، اگر گفتید نه ملاک ندارم خطابم که ندارم، یه خانومی که با این همه زحمت روزه گرفته همه روزها رو بایستی قضا بکنم. ملاحظه بفرمایید فردای ثمره را تکرارش میکنم ثمره مهمه.